هنگامی که ایلیای نبی در شرایطی بود که همه جا رو خشکسالی و قحطی فرا گرفته بود، با بیوه زنی ملاقات کرد که مقدار بسیار کمی آرد و روغن براش باقی مونده بود. اما این آرد و روغن هرگز تمام نشد.
آیا این ایمان نیست؟ خدا قول داده بود که ظرف آرد تمام نخواهد شد و کوزه روغن خالی نخواهد شد تا زمانی که این قحطی به پایان برسه. و این زن حرف خدا رو باور کرد و بر حسب باورش هم عمل کرد.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. دوست داریم که برای مواقع اضطراری خوراک کافی داشته باشیم و در روزهای سخت حساب بانکیمون پر باشه. ولی واقعیت اینه که انبار کردن و یا بیشتر داشتن شاید کمی آرامش فکری ما رو بیشتر کنه، اما لزوماً ایمان ما رو بیشتر نمی کنه. برنامه امروز از سری برنامه های دعای ربانی قراره که به نکاتی در این ارتباط بپردازه. پس توجه شما رو به این برنامه جلب می‌کنیم.
حالا اگر با ما در چند برنامه قبل همراه بوده باشید، می‌دونید که ما در حال بررسی آیه به آیه دعای ربانی در انجیل متی فصل ششم هستیم و در چند برنامه اخیر تمرکزمون رو روی عبارت نان کفاف ما رو امروز به ما بده قرار دادیم. در ادامه برنامه امروز رو هم به چند نکته نهایی در این عبارت اختصاص خواهیم داد. نکاتی ظریف ولی بسیار مهم که مایلم به هر یک از اونها بپردازیم. وقتی ما دعا می‌کنیم نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما، در واقع با اون مسیح به ما تعلیم میده که برای احتیاجات اون روزی که در پیش رو داریم دعا کنیم و در دعا برای نیازهای اون روز از خدا درخواست کنیم. و وقتی که فردا و پس فردا و هر روزی که فرا رسید دوباره برای احتیاجات اون روز هم به حضور خدا بریم و نیازهامون رو به خدا ابراز کنیم. برابر این عبارت نان کفاف ما رو امروز به ما بده، در واقع به ما این نکته مهم رو گوش زد میکنه که درخواست ما باید مداوم و روزانه باشه. چرا که درخواست مداوم ما رو در وابستگی مداوم به خدا نگه میداره. در واقع ما قرار نیست که مثلا امروز دعا کنیم که خداوند همه اون چه رو که برای ما بقیه تمام عمرم به اون نیاز دارم به من عطا کن. و بعد دیگه هیچ وقت دعا نکنیم. و یا مثلا دعا کردن ما تنها به روزهایی محدود نمیشه که در سختی و نداری افتادیم و وقتی فردا وضعمون خوب بشه دست از دعا کردن برداریم. نه. مسیح با آوردن عبارت نان کفاف ما رو امروز به ما عطا کن به ما تعلیم میده که روحیه دعا و درخواست ما از پدر آسمانی باید مستمر و مداوم باشه. این عبارت به ما یادآوری میکنه که ما هر روزی که در پیش رو داریم در اون به خدا نیاز داریم، به او وابسته هستیم و اتکامون رو باید بر او قرار بدیم. نان روزانه یا نان کفاف در واقع عبارتیه که در متن اصلی به معنی نان برای روزی که در پیش روست هستش. بنابراین اگر این دعا رو صبحگاهان بر زبان میاریم، یعنی داریم به خداوند میگیم خداوند اونچه که برای این روزی که در پیش روم به اون نیاز دارم رو به من عطا کن. و اگر شامگاهان دعا میکنیم که ای خداوند نان روزانم رو عطا کن، یعنی خداوند اونچه رو که برای روز آینده یعنی فردا صبح به اون نیاز دارم رو هم به من عطا کن. هنگامی که قوم اسرائیل در بیابان بودن، خدا نان روزانه برای قوم خودش فراهم میکرد. به طور نمونه اگر به کتاب خروج فصل 16 مراجعه کنیم، در اونجا میبینیم که خدا اونها رو به مکانی میبره که ظاهراً هیچ چیز برای خوردن نداشتن و نمیدونستن که غذاشون از کجا فراهم خواهد شد. و اینجا ما صحبت از یک قومی در بیابان میکنیم که حدود 2-3 میلیون نفر بودن. قومی که موسی رهبری اونها رو به عهده داشت. او واقعاً از کجا میبایستی برای این همه آدم خوراک و آذوقه تهیه کنه؟ موقعیتی بسیار جدی و خطیر که ممکن بود باعث بشه که همه اونها در اون بیابان برهود از گرسنگی بمیرن. و اینجا بود که خدا مداخله میکنه و براشون نان میفرسته. نانی از آسمان که تا حالا این چنین چیزی در زندگیشون ندیده بودن. و برای همین هم اسم اون نون رو مننا گذاشتن. نانی که تنها خدا قادر به تهیه اون بود و هیچ کس جز خداوند نمیتونست این چنین چیزی تولید کنه. نوعی غذا که دقیقاً نمیدونیم اصلا چی بوده، ولی خدا اون رو روزانه برای اونها تدارک میدید. نانی که اونها هر روز اون رو به میزان نیازشون از روی زمین جمع میکردن. غذایی ثابت و روزانه که در تمام طول اون 40 سالی که اونها در بیابان بودند هرگز قطع نشد. اونها در همه روزهای هفته هر روز این نون رو جمع میکردن، به غیر از روز هفتم، چون روز هفتم روز سبت بود. در عوض خدا به اونها گفته بود که در روز ششم دو برابر، یعنی به اندازه 2 روز من ناجم کنن، تا در روز هفتم که سبت بود نیازی به جمع‌آوری برای اون روز نداشته باشن. در اینجا مایلم که در پرانتز به این مطلب هم اشاره کنم که این بخش از کلام خدا یادآوری خوبیه برای همه ماهایی که به کار بیش از حد و اندازه اعتیاد داریم و تصور می‌کنیم که باید هر 7 روز هفته رو شدیداً کار کنیم، در حالی که خدا از ما انتظار داره که به روز سبت که روز استراحت اهمیت بدیم. حالا وقتی برمیگردیم به قوم اسرائیل و معنایی که خدا برای اونها فراهم می‌کرد، می‌بینیم که اونها می‌بایست این نان رو هر روز 6 روز در هفته جمع می‌کردند و اون هم تنها به اندازه نیاز خودشون و خانواده‌شون برای اون روز. نکته مهم این بود که درست بود که اونها این نون رو جمع می‌کردند، اما منبع و سرمنشأ این نون از آسمان بود و بنابراین هیچ کس نمیتونست ادعا کنه که این سعی و تلاش موفقیت آمیز من بود که خانواده‌ام رو سیر نگه داشت. نه، این کاملا تدارک معجزه آمیز و وفادارانه خدا بود و اونها کاملا به این موضوع واقف بودند که این نان مستقیما از آسمان به اونها داده شده و تلاش یا شایستگی خود اونها در این امر دخیل نیست. اونها در وسط اون بیابون برهود هر روز منا داشتن، تنها به دلیل اینکه خدای زنده، همون پدر مهربان، به فکر اونها بود و مسئولانه هر روز نیاز اونها رو تامین میکرد. نکته بعدی قابل توجه در درخواست نان کفاف ما رو امروز به ما عطا کن اینه که مسیح در اون به ما تعلیم میده که برای نیازهای جسمی و زمینی خودمون دعا کنیم. ولی از سوی دیگه این درخواست میتونه بر دعا برای کلن همه نیازهای روزانه ما هم تاکید داشته باشه. یعنی نه تنها برای تامین نیازهای جسمی، بلکه تامین نیازهای روحانی، عاطفی و احساسی و روانی و همینطور نیازهای روابطیمون هم. دعا برای هر اون چه که در این روز ما به اون احتیاج داریم. دعا برای تامین نیازهای روزی که در پیش رو داریم و همچنین برای قوت و پایداری و فیض و حکمتی که در رویارویی با مسائل اون روز به اون احتیاج داریم. بسیاری از ما روزانه ویتامین مصرف می‌کنیم و یا مجبوریم روزانه از داروهایی خاص که پزشک اونها رو برامون تجویز کرده استفاده کنیم و غالباً اونها رو در جعبه‌های پنجره‌دار که به روزهای هفته تقسیم شدن قرار میدیم تا سهم روزانه داروی هر روز برامون مشخص بشه. به همین نحو خداوند هم قوت، حکمت و فیض خودش رو در اندازه و سهم روزانه به ما میده، به اون اندازه‌ای که اون روز به اون نیاز داریم. او قوت، فیض و حکمتی رو که ما برای ماه آینده به اون محتاج خواهیم بود، امروز به ما نمیده. او همه این موارد رو مثل اون پنجره‌های جعبه‌های دارو روز به روز برای ما فراهم میکنه. من امروز به فیضی که در رویارویی با سختی‌های فردا به اون نیاز خواهم داشت نیاز ندارم. من امروز به حکمت برای مواجهه با مشکلاتی که ماه آینده با اونها روبرو خواهم شد نیاز ندارم. من امروز به قوتی که برای پیاده کردن برنامه‌های ماه آینده لازمه نیاز ندارم و من امروز به پولی که برای پرداخت قبض‌های سال آینده لازمه نیاز ندارم. مسیح در واقع به ما تعلیم میده که از خدا اونچه رو که برای امروز کافیه بطلبیم و به او اعتماد داشته باشیم که وقتی فردا هم از راه برسه، او حتماً اونچه رو که برای اون روز به اون نیاز داریم رو فراهم خواهد کرد. نکته دیگه ای که در این درخواست، یعنی نان کفاف ما را امروز به ما عطا کن، به وضوح دیده میشه، اینه که وقتی دعا میکنیم نان روزانه ما را امروز به ما عطا فرما، این به اون معنی هم هست که ما قرار نیست که تنها بر خودمون و نیازهای خودمون تمرکز کنیم و بنابراین فقط برای خودمون و نیازهای خودمون دعا کنیم. این عبارت به ما میآموزه که ما باید به احتیاجات دیگران هم فکر کنیم و اون احتیاجات رو در دعا به حضور خدا بیاریم. در واقع این دعا یک دعای خانوادگیه. دعا برای سایر ایمانداران هم. افرادی که اونها هم توسط مسیح نجات پیدا کردند و وارد خانواده الهی شدند. اونهایی که توسط ایمان به مسیح خدا پدر آسمانیشون شده و حالا متعلق به خانواده خدا هستند. اگه توجه کنید، ضمیری که در کل دعای ربانی به کار برده شده، ضمیر من نیست، بلکه ضمیر ما. و حالا در این بخش هم میگه، نان کفاف ما را امروز به ما عطا کن. برابر این سوالی که در اینجا مطرحه اینه که آیا ما به همون اندازه که به نیازهای خودمون چه جسمی و چه روحانی فکر میکنیم و اهمیت میدیم، به نیازهای دیگران هم فکر میکنیم، به اونها اهمیت میدیم و به فکر تأمین اونها هستیم؟ در واقع یکی از مواردی که مسیح به وسیله این عبارت دعای ربانی میخواد به ما بیاموزه همین مورده که روحیه دلسوز و همینطور فداکار نسبت به دیگران داشته باشیم. روحیه‌ای که به فکر دیگران هم هست و از کنار نیازهای دیگران با بی‌تفاوتی یا بی‌اعتنایی نمیگذره. دعایی که شاید حتی گاهی روحیه دهنده و بخشندگی همراه با سخاوت ما رو هم به چالش بکشه. به شکلی که نه تنها به فکر دیگران باشیم و نسبت به احتیاجات اونها حساس و نه تنها برای اونها دعا کنیم، بلکه حاضر باشیم که وقتی متوجه احتیاج کسی در بدن مسیح میشیم، پیش قدم بشیم و با سخاوتمندی برای تأمین اون نیاز آستین بالا بزنیم. درخواستی که نه تنها بی تفاوتی ما نسبت به دیگران رو به چالش میکشه، بلکه از ما دعوت میکنه که وقتی که متوجه احتیاجی میشیم، حاضر باشیم که وسیله‌ای هم در دست پدر آسمانی برای رفع اون احتیاج باشیم و از اونچه خودمون از دست خداوند دریافت کردیم به دیگران هم برسونیم و خودمون رو شریک در مشکلات اونها ببینیم و این کار رو نه با خست بلکه با سخاوت و گشاده دستی هم انجام بدیم. و هرگز این حقیقت رو فراموش نکنیم که زمانی که ما با بخششی سخاوتمندانه به نیازهای دیگران واکنش نشون میدیم، حتی زمانی که خودمون هم نیازهایی داریم، خدا نسبت به ما وفادار خواهد بود و نیازهای روزانه ما رو تامین خواهد کرد. اگه به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته ما نگاهی به بخشی از تجربیات ایلیای نبی انداختیم و دیدیم که در برهی از زندگیش او و سرزمینی که در اون به سر می برد با قحطی و خشکسالی شدیدی روبرو بود. اما با این وجود خدا در دل اون شرایط برای این خادم خودش وفادارانه با راه‌های فوق طبیعی خوراک فراهم می کنه. به این ترتیب که ابتدا او رو به کنار یک نهر می فرسته که هنوز خشک نشده بود تا از اون هر روز آب بنوشه و از سوی دیگه هم کلاغ‌هایی به اون مکان می فرسته تا برای او گوشت و نان ببرن و به این شکل خوراک روزانه او رو فراهم می کنه. و بعد از مدتی خدا این بار او رو به خونه یک بیوه زن می فرسته که در برنامه امروز بیشتر به جزئیات اتفاقاتی که در ملاقات با این بیوه زن در اونجا رخ میده نگاهی خواهیم انداخت. برای همین از شما دعوت میکنم که اگر کتاب مقدس های خودتون رو هم راه دارید، با هم به اول پادشاهان فصل 17 آیات 8 تا 12 مراجعه کنیم. در این بخش میخونیم که آنگاه کلام خداوند بر ایلیا نازل شده گفت: برخیز و به صرفه سیدون برو. اینک بیوه زنی را در آنجا امر فرمودم که برای تو خوراک فراهم کند. پس ایلیا برخاست و به صرفه رفت. چون به دروازه شهر رسید، اینک بیوه زنی در آنجا هیزم برمیچید. پس او را صدا زد و گفت: تمنا آن که قدری آب در ظرفی برایم بیاوری تا بنوشم. چون برای آوردن آب میرفت، او را دوباره صدا زد و گفت: لقمه ای نان نیز در دست خود برایم بیاور. اما آن زن پاسخ داد: به حیات یهوه خدایت سوگند که نانی ندارم، بلکه فقط مشتی آرد در ظرف و اندکی روغن در کوزه دارم. حال دو چوبی بر می چینم تا رفته خوراکی برای خود و پسرم بپزم تا بخوریم و بمیریم. همونطور که این متن نشون میده، شوهر این زن در اصل نان‌آور خونه بوده که حالا دیگه در قید حیات نبود و بنابراین اون زنی بی کس بود. زنی که کسی رو نداشت تا زندگی او و پسرش رو تأمین کنه و از اونجایی که در این شرایط قحطی تنها چیزی که براش باقی مونده بود فقط کمی آرد و روغن بود، به ایلیا میگه: دارم میرم آتش روشن کنم تا آخرین غذا رو برای خودم و پسرم درست کنم، چون بعد از این دیگه چیزی برای ما باقی نمیمونه که بخوریم و قطعا از گرسنگی خواهیم مرد. و بله، از لحاظ منطق انسانی این قرار بود آخرین وعده غذایی او و پسرش باشه. اما ایلیا در آیه 13 به او میگه مترس، برو به آنچه گفتی عمل کن، ولی نخست قرص نانی کوچک از آن برایم بپز و نزدم بیاور و بعد از آن برای خود و پسرت چیزی بپز. و حالا خودتون رو جای این زن بیوه بذارید. این مقدار ناچیز آرد و روغن همه اون غذایی بود که براش باقی مونده بود که معلوم نیست حتی کفاف خودش و پسرش رو بده. او که نانآوری نداشت، تازه به غیر از خودش یه پسرم داره که احتمالاً سنش نباید زیاد باشه. این زن خیلی خوب میدونست که کفگیر دیگه کاملاً به ته دیگ خورده و حالا در این حین و بین نبی هم از راه رسیده و از او درخواست میکنه که برای اون نان بپزه. و با وجود این که این زن به اون میگه ولی این همه اون چیزیه که برای من و پسرم باقی مونده، اما اون نبی دوباره برای این درخواستش پافشاری میکنه. چقدر واقعا عجیب. ایلیا ظاهراً مطمئن بود که روح خدا او رو به اینجا هدایت کرده تا این چنین درخواستی از این زن بکنه. اگه نه این خواسته بسیار جسورانه و حتی خودخواهانه می بود که او به این زن در این شرایط دشوار بگه که قبل از اینکه از این نان خودت و پسرت بخورید و بعدش بمیرید، اول برای من یک تکه نان بپز. در واقع خدا ایلیا رو به اونجا فرستاده بود تا به این زن نشون بده که خدا منبع اصلی تامین نیازهای ماست. درسی که او میخواد به من و شما هم بده که پدر ما، اون پدری که در آسمانه، نه تنها میدونه که ما در چه شرایطی هستیم و از همه نیازهای ما در جزئیات آگاهه، بلکه خود او هم منبع و سرمنشه تامین اون نیاز هاست. درسی که درس ایمانه، هم برای این زن و هم برای ما. در واقع وقتی ایلیا به او میگه اول برای من نان بپز و اون رو نزد من بیار و بعد برای خودت و پسرت، در این درخواست چالش برانگیز وعده و قول خدا مستتر بود و برابر این چیزی برای یک درخواست به ظاهر خودخواهانه بود، چرا که ایلیا در ادامه به این زن میگه زیرا یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید. توجه کنید ایلیا داره توجه او رو به خداوند و اونچه که او میگه جلب میکنه، به وعده خدا. در واقع ایلیا میخواد به او بگه که آره، درسته که شوهرت مرده و بیکس هستی و درسته که حتی من که نبی هستم هم خودم قحطی زده هستم و کاری از دست من برای تو بر نمیاد، اما خدایی هست که به تو توجه داره، خدایی زنده که هرگز دچار فقر، ناتوانی و ورشکستگی و درماندگی نمیشه، هرگز، بلکه منبع سرشار هر برکتی به او وصله و از او سرچشمه میگیره. برابر این اگر او حرفی بزنه و وعده‌ای بده، او سر حرفش می‌ایسته و به قولش وفاداره، حتی اگر انجام اون کاملا غیر ممکن و محال باشه. و اینجاست که ایلیا اشاره به وعده خدا میکنه. او میگه زیرا یهوه خدای اسرائیل چنین میفرماید، ظرف آرد تمام نخواهد شد و کوزه روغن خالی نخواهد گشت تا آن روز که خداوند بر زمین باران بباراند. و آیا میدونید که کی خدا باران فرستاد؟ این خشکسالی 3 سال طول کشید، که البته ما دقیق نمیدونیم که اونها در اون لحظه چقدر از این دوره رو پشت سر گذاشته بودن، اما این میتونست یک دوره طولانی باشه. ولی این زن تصمیم میگیره که با اعتماد به اونچه خدا میگه و با اطمینان به وعده خدا به درخواست ایلیای نبی پاسخ مثبت بده و در واقع از خدا اطاعت کنه، با وجود اینکه در پیش روی خودش گرسنگی و حتی امکان مرگ میدید. در آیه 15 میخونیم پس آن زن رفت و موافق آنچه ایلیا گفته بود به جا آورد. آیا این ایمان نیست؟ خدا قول داده بود که ظرف آرد تمام نخواهد شد و کوزه روغن خالی نخواهد شد تا زمانی که این قحطی به پایان برسه، و این زن حرف خدا رو باور کرد و بر حسب باورش هم عمل کرد. کلام خدا در این بخش ادامه میده که زن رفت و موافق آنچه ایلیا گفته بود به جا آورد. ایلیا، آن زن و اهل خانه اش روزهای بسیار خوردند و مطابق کلام خداوند که به واسطه ایلیا گفته بود، ظرف آرد تمام نشد و کوزه روغن خالی نگشت. اونچه که با منطق انسانی اصلا امکان پذیر نبود. عزیزان، آیا شما هم با این سوال دارید دست و پنجه نرم می کنید که نیازهای ما چطور تامین خواهند شد؟ واقعیت اینه که بر حسب کلام خدا، همون خدایی که نیازهای این مادر تنها رو تامین کرد، هنوز بر تخت پادشاهی خودش نشسته. و امروز هم، همون خداییه که با راه‌ها و روش‌های شگفت‌انگیز خودش قادره که نیازهای ما رو پر کنه. خدایی که از اون روز تا حالا ذره ای از منابع بی پایان او کاسته نشده. پدر آسمانی که نه تنها میخواد نیازهای روزانه ما فرزندانش رو تأمین کنه، بلکه میخواد من و شما رو هم تبدیل به کانالی کنه که از دست ما سخاوتمندانه به سوی دیگران برکت جاری بشه، تا ما هم وسیله ای باشیم در دست او تا از طریق ما نیازهای دیگران رو تأمین کنه. اگه توجه کنی، در داستان این زن هیچ چیز منطقی وجود نداشت. چطور ممکن بود که یک ظرف آرد و یک کوزه روغن بتونه برای اون زن، پسرش و همچنین ایلیا در طول همه این مدت قحطی کافی باشه؟ این زن با وجود نیاز روزانه به غذا و همچنین شرایط قحطی و بی‌غذایی که با اون هر روز مواجه بود و میبایست نیاز خودش، پسرش و همچنین نبی خدا رو پر کنه، ولی با این وجود حاضر شد که با توکل بر وعده خدا از اندک داشته‌هاش ببخشه، در حالی که اصلاً نمی‌دونست که وعده غذایی بعدیش از کجا خواهد اومد. ولی چون خدا برای نیازهای روزانه او تدارک دیده بود، بنابراین در تمام مدت قحطی حتی یک روز هم کمبودی رو تجربه نکرد. چارلز اسپرجن، واعظ و نویسنده محبوب مسیحی، درباره این بخش میگه: شما نیز نیازهای روزانه دارید و چون این نیازها هر روز تکرار می شوند، می ترسید که ظرف آردتان روزی تمام شود و کوزه روغنتان خالی گردد. اما مطمئن باشید و به کلام او ایمان داشته باشید، چرا که مطابق کلام خدا این چنین نخواهد شد. چرا که هر روز اگرچه سختی های مخصوص خود را داشته باشد، کمک و فیض مخصوص خود را نیز به همراه دارد. و حتی اگر عمر شما از سالهای متوشاله نیز فراتر رود و نیازهایتان به اندازه شنهای کنار دریا بیکران باشد، اما رحمت و فیض خداوند در دل همه نیازهای شما، شما را کافی و بسنده خواهد بود و شما را هرگز کمی و نقصانی نخواهد بود. بهتران باشد که خدا محافظ و سرمایه حقیقی تو باشد تا بانکی را در مالکیت خود داشته باشی، و بهتران باشد که خدا نگاهبان تو باشد تا کل بانک انگلستان سرمایه تو باشد. چرا که حتی اگر غنایم کشوری همچون هند نیز به پایان رسند، اما غنایم و گنجینه های بی پایان خدا را هرگز پایان و انتهایی نیست. آیا ما ایمانداری هستیم که حاضر باشه که خدا فقط اون چه رو که برای امروز به اون نیاز داره بهش بده؟ آیا ما اون ایمانداری هستیم که خالصانه دعا کنه و ایمان داشته باشه که خدا نیازهاش رو هر طور که شده رفع خواهد کرد؟ حتی اگر الان در شرایطی بسیار سخت هستیم و اصلا نمیتونیم سر در بیاریم که این درآمد اینقدر کم چطور کفاف نیازهامون رو خواهد داد؟ درخواست نان کفاف ما رو امروز به ما عطا کن، در واقع به ما میآموزه که طوری زندگی کنیم که انگار تنها اون یک روز رو پیش رو داریم. و خب البته که برنامه ریزی برای آینده، دورنگری و پسنداز و سرمایه گذاری هیچ کدوم اشتباه نیستن. اشتباه اینه که تکیه اصلی و همه امید ما بر اونها بنا شده باشه و زندگی ما تنها وابسته به اونها باشه. و انتظارمون این باشه که خدا با دادن چیزهایی نظیر اینها نیازهای ما رو برآورده کنه. در حالی که سوال اینه که اگر خدا بخواد فقط نیاز امروز ما رو تأمین کنه و وقتی فردا برسه هم نیاز فردای ما رو، آیا ما حاضریم به او اعتماد کنیم؟ من فکر نمی کنم که ظرف آرد اون بیوه‌زن هیچ وقت بیشتر از یک مشت آرد توش بوده باشه و یا کوزه روغنش احتمالاً همیشه خیلی کم روغن داشته. اما خدا با امانت روز به روز اون رو پر می کرده و هر روز از نو نیاز اون روز رو برآورده می کرده. درست مثل منای روزانه که خدا در بیابان با وفاداری و استمرار هر روز برای قوم خودش مهیا می کرد. و اگرچه تنها به میزان اون روزشون خدا بهشون می داد، اما اونها هرگز در طول مدت موندنشون در بیابان کمی و نقصان نداشتن. آیا شما به این خدا ایمان دارید؟ آیا باور دارید که او امروز نیازهای شما رو برآورده خواهد کرد؟ و فردا هم، هرگاه که با نیازی روبرو بشید، خدا آن رو برآورده خواهد کرد؟ خدایی که نه تنها منشأ نان روزانه مادی ماست، بلکه منبع و سرمنشأ نان روزانه روح ما هم هست. روحی که نیاز مبرم به نان روزانه روحانی او داره. نان حیاتی که او آن رو برای ما مهیا کرده. و این نان حیات کیه؟ بله، عیسی مسیح خداوند. اون کلمه زنده خدا که توسط کلام مکتوب خودش، یعنی کتاب مقدسی که در دسترس ماست، قادره که هر روز با کمک روح خودش روح و جان ما رو سیراب کنه و تغذیه کنه. و همونطور که خودش هم بر این موضوع در انجیل متی فصل 4 آیه 4 تاکید میکنه که زندگی انسان فقط بسته به نان نیست، بلکه به هر کلمه‌ای که خدا میفرماید. بنابراین این درخواست، یعنی نان کفاف ما رو امروز به ما عطا کن، موضوع مهم دیگه‌ای رو هم به ما یادآوری میکنه و اون اینه که برای زنده موندن ما به چیزی فراتر از نان فیزیکی نیاز داریم. چیزی بس فراتر از این که تنها نیازهای مادی و فیزیکی ما رفع بشن. ما به نان حیات، یعنی مسیح، نیاز داریم. بله، روح و جان ما نیاز مبرم به مسیح داره که نان حیاته. و به این ترتیب همونطور که روزانه برای حفظ و بقای بدن خودمون غذای فیزیکی میخوریم، خیلی بیشتر از اون نیاز به تغذیه روزانه از مسیح داریم تا جان و روح ما رو با کلام زنده خودش احیا کنه، اون رو تغذیه کنه و تازه و سیراب نگه داره. برای این عزیزان، وقتی که دعا می کنیم نان کفاف ما رو امروز به ما عطا کن، به خاطر داشته باشیم که مسیح با اون به ما می آموزه که در کنار دعا و درخواست برای احتیاجات این زندگی زمینی از او بخوایم تا جان و روح ما رو هم سیر و سیراب کنه با اون نان حیاتی که از آسمان نازل شد. همونطور که در انجیل یوحنا فصل 6 خود مسیح درباره خودش میگه من نان حیاتم. پدران شما در بیابان مننا را خوردند. منم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. هر کس که از این نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند. نانی که من برای حیات جهان میبخشم بدن من است. برای این عزیزان، باشه که همونطور که از بدو ایمان آوردن به مسیح ما بر سر سفره‌ای که او برای ما فراهم کرده در شراکت با او از بدن و خون او میخوریم و مینوشیم، بذاریم که کلام زنده او هم نان روزانه روحمون باشه. نان روزانه‌ای که میتونه روح و جان ما رو هر روز تغذیه کنه و قوت ببخشه. باشه که بگذاریم که این کلام هر روز وارد همه جزئیات زندگی و افکار ما بشه تا با خوردن و آشامیدن هر روز از اون حیات و نشاط مسیح در ما جاری بشه و روح و جان ما قوت بگیره. پس عبارت نان کفاف ما رو امروز به ما عطا کن قویاً خاطر نشان میکنه که تغذیه روحانی از مسیح به اندازه تغذیه جسم ما و حتی به مراتب بیشتر از اون اهمیت داره. و هرگاه این خوردن و نوشیدن روحانی از مسیح به شکل روزانه در زندگی ما انجام میشه، این موجب خواهد شد که نه تنها خودمون از مسیح بهره‌مند بشیم و از نظر روحانی سالم و بالغ باشیم، بلکه این حیات و تازگی از زندگی ما به سوی دیگران هم جاری بشه. باشه که همواره چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ روحانی خودمون رو وابسته و متکی به این نان آسمانی، یعنی خداوند عیسی، بدونیم و با این روحیه هر روز احتیاجات جسمی و روحانی خودمون رو در دعا به حضور پدر آسمانیمون ببریم و به او بگیم ای پدر ما که در آسمانی، نان کفاف ما را امروز به ما عطا کن. در نام مسیح، اون منای آسمانیمون. آمین.
آمین. باشه که همواره به یاد بیاریم که زندگی ما چه جنبه جسمی اون و چه جنبه روحانی اون وابستگی مطلق به عیسی خداوند، اون منای آسمانی حقیقی داره. همون خدایی که کلام خدا در فیلیپیان فصل 4 دربارش میگه که قادره که همه نیازهای ما ایمانداران خودش رو بر حسب دولت پرجلال خودش رفع کنه. از شما دعوت میکنیم که در برنامه دیگه از سری برنامه های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید. تا ببینیم که او میخواد چه حقایق دیگری رو در دعا کردن صحیح به ما بیاموزه.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.